من از پشت شبهای بی خاطره، من از پشت زندان غم آمدم، من از آرزوهای دور و دراز، من از خواب چشمانم آمدم. تو تعبیر رویای نادیده‌ای، تو نوری که بر سایه تابیده‌ای، تو یک آسمان بخشش بی طلب، تو بر خاک تردید باریده‌ای. تو یک خانه در کوچه زندگی، تو یک کوچه در شهر آزادگی، تو یک شهر در سرزمین حضور، تو ای راز بودن به این سادگی. مرا با نگاهت به رویا ببر، مرا تا تماشای فردا ببر، دلم قطره‌ای بی تپش در سرا، مرا تا تکاپوی دریا ببر. تو یک خانه در کوچه زندگی، تو یک کوچه در شهر آزادگی، تو یک شهر در سرزمین حضور، تو ای راز بودن به این سادگی. مرا با نگاهت به رویا ببر، مرا تا تماشای فردا ببر، دلم قطره‌ای بی تپش در سرا، مرا تا تکاپوی دریا ببر.
خب از شما سپاسگزاریم که با ما همراهید. قطعه زیبای شب آفتابی رو شنیدیم با صدای محمد اصفهانی. در خدمت جناب دکتر پیروز ارجمند هستیم. همچنان آیه امینی عزیز،
خواهش میکنم، من چون میخوام بحث منقطع نشه هیچ چی نمیگم، آیه تو خودتون
ادامه صحبتهای آیه
ارجمند. ما تا اینجا رفتیم که برهای سرمایه پذیر کردن موسیقی امروز شکل گرفته و امروز ما با پدیده سر و کار داریم که اقتصاد موسیقی در چند وجه تعریف میشه. این یک موسیقیدان درآمدش از کجا تامین میشه؟ درآمدش بخشی از آموزش هست که بخش فراگیر عامشه و یه بخشی هم از آهنگسازی و
تولید
و در واقع کنسرت ها که عموماً کنسرت ها هست. اما این اقتصاد آیا اقتصاد مولد و زایایی هست یا نه؟ این اقتصاد در آینده به کجا خواهد رسید؟ این اقتصاد تا چقدر میتونه در داخل خودش سرمایه ایجاد بکنه؟
یا اصلا با این تولید فراگیر هنرمند که ما الان از دانشکده ها میاد بیرون آیا جوابگو هست؟
جوابگو هست. ما به بحثی میرسیم به اسم ارزش. ارزش یا ولیو، که ارزش در یک اثر موسیقی ضامن ماندگاری یک اثر. یعنی امروز شما اگر یک رستوران بزنید، محصول غذای خوب تولید بکنید، میتونید تضمین بکنید رستوران من خواهد ماند، اگر نه که محکوم به فنا است. ما باید ببینیم یک ارزش یک اثر موسیقی یا ولیو چه چیزی در بر میگیره. یکی ارزش یا برند خود هنرمند، که امروز اگر شما از یک خواننده معروف اثر منتشر بشه، فارغ از اینکه چه خوانده است یا چه نواخته است چه ساخته است، اون اثر رو می‌خرید. این میشه برند خود هنرمند.
بله.
بخش برمیگرده به ارزش خلاقه محصول، یعنی اینکه آن چیزی که تولید شده چقدر برای شما جذابیت داره، چقدر زیباست، چقدر جدیده، چقدر در برگیرنده احساسات آدم‌ها رو می‌تونه تحریک کنه یا تشویق کنه یا به هر حال بمانه. یه بخش در واقع مربوط به خود نوع در واقع برخورد بازار با محصوله که چگونه اون محصول رو معرفی میکنه و اون محصول حتی یک ترک موسیقی میتونه باشه که برای خودش یک ارزشی در یک بازار داره که میتونه ضامنه یا موتور محرکه‌ای باشه برای اینکه در واقع توسعه اون هنرمند یا اثر و ارزش معنوی که برای خود جایگاهی داره، اینا میشه ولیو. حالا ما اگر این ارزش رو بخوایم در واقع اضافه کنیم، باید بیایم چند پارامتر رو بیاریم که اینها رو ما تشدید کنیم به ازای اون اقتصاد روش بگیر. چرا؟ چون منده اگر رفتم در یک کنسرت لذت بردم، حس خوبی داشتم، باز پول خواهم داد برای خرید. به این منظور میایم با چند تا فاکتور ببینیم. یک مسئله امنیت اجتماعی و شغلی و حرفه‌ای هنرمندان که فوق العاده مهمه. بیمه هایی که هنرمندان انجام میشن، نوع حمایت های یارانه ای که در بخش هایی که درآمدزا نیست و مبدل نیست انجام میشه، بخش در واقع آموزش های مداوم در بازاریابی، بازارسازی و در مخاطب سازی. یعنی بسیار از هنرمندان ما امروزه نمیدونن مخاطب سازی چیست. مخاطب سازی اینه که بنده زاغه شنیداری آدم ها تغییر میدم، محصول جدیدم بهش میفروشم. اینها بخشی است که اقتصاد رو در واقع چرخه تحرک میده.
یعنی مثل سمینارهای بازآموزی که تو گروه مثلا پزشکی داریم، برای هنر هم باید اینا تشکیل بشه.
بله، باید تشکیل بشه. به همین دلیل در همیشه ما میگیم که یک هنرمند فارغ از هر شاخه هنری باید یک جامعه شناس خوب باشه، فیلسوف خوب باشه،
بله،
یک مردم شناس خوب باشه، مردم و جامعه رو بشناسه، متناسب با نیاز آنها تولید کنه. حتی اگه بر اون هم تولید نمیکنه، شناخت یک احساس درونی ایجاد میکنه که خلق اثر ناخواسته به سمت رفع نیاز خواهد رفت. این یک پارامتر محسوبه. بخش از این موسیقی رو صنعت موسیقی پیش میبره. یعنی ما یک فاکتور هنر رو داریم، یه بخش صنعت. و هم داریم میگیم هنر صنعت موسیقی. صنعت موسیقی اون شخصی که تهیه کننده است، برنامه گذاره، کسی که بلیط میفروشه، سالونی که سالن رو اجاره میده به هنرمند، اون شنونده و مخاطبی که پول میده میخره، اینها همه در واقع صنعت موسیقی رو تشکیل میده. اینو بخش هنرش نیست. بنابراین ما در این رونق اقتصادی موسیقی باید صنعت و هنر یک توسعه همراه و متوازن داشته باشه. امروز اگر بنده یک هنرمند درجه یکی که ناب تولید کردم با محصول خوب، این باید در یک سالن با استاندارد تولید اجرا بشه که مخاطب بیاد در اون سالن با آرامش بشینه، از اجرا لذت بره. این همزادی و این همراهی نکته مهمی است. یعنی در واقع موتور محرکه یا در واقع موتور توسعه، تحرک توسعه صنعت موسیقی محسوب میشه. حالا ببین چقدر آدم‌ها در این وسط قرار دارن، چقدر فاکتورها باید کنار هم قرار بگیره. حالا من تازه میرسم به این که حالا بخش دولت‌ها کجاست؟ حالا همینو تولید شد، یعنی ما سالن داریم، هنرمند داریم، این اقتصاد میخواد رونق بگیره. حالا آیا دولت بازدارنده توسعه است یا محرک توسعه است؟ تسهیلگری میکنه یا عدم تسهیلگری انجام میده؟ مدل ما در ایران چگونه است؟ در کشورهای دیگه چگونه است؟ و چه میشه که مثلا بازار بریتانیا تقریبا جی دی پی یا در واقع ارزش ناخالص ملی در موسیقی به اندازه است که مثلا در سالی میگه مثلا 12 میلیارد دلار ما صنعت موسیقی درآمد ایجاد میکنه، یعنی به اندازه کل درآمد گردشگری ما. فقط یک موسیقی در صنعت خلاقش ارزش ایجاد میکنه. این پس یک در واقع صنعت پویا میشه. ما در این تحلیل اقتصادی همینا رو بررسی میکنیم و سالم سازی میکنیم، اینا همه رو میچینیم در کنار هم، اون موقع میگیم که صنعت موسیقی در ایران صنعتی رو به توسعه میباشد. حالا کنارش دانشگاه هم دارم، دارم نیروام تربیت میکنم، مخاطب سازی هم دارم میکنم، محصولمو در یک شکل ایداری ارائه میدم، کپی رایت رو هم رعایت میکنم، نهادهای قضایی و در واقع دادگستری هم حمایت میکنن از بنده، دولت هم تسهیلگری، همه اینها رو کنار میشین میشه یک اقتصاد سالم و پویا در موسیقی. حالا میتونیم روی این صحبت کنیم، روی تک تک آیتم ها، ببینیم در تک تک آیتم ها ما چه کار باید انجام بدیم که خیالم راحت بشه مثلا در 5 سال آینده برنامه اولیه ما یک برنامه مثبت و سازنده است.
خب این بخشی رو که میخواهید توضیح بدید جناب دکتر ارجمند، اجازه بدید که ما قطعه دیگری رو از ساختار شما بشنویم که این بار هم قطعه ستاره غریب هست با صدای محمد اصفهانی. Thank you.
ستاره غریبی، تو شکوه باور من، شب عاشقی است یارا، بنشین برابر من. تو چه کرده ای که با تو شده عشق تار و پودم، تو چه کرده ای که عمری پی تو در سجودم.
کار زیبا و احساسی ستاره غریب رو شنیدیم که البته از آلبوم برکت بود، از ساخته های آقای دکتر پیروز ارجمند با صدای محمد اصفهانی. در خدمت شما هستیم و ادامه بحث و فکر کنم آقای دکتر وقت چندانی نداریم،
من فقط چند تا مطلب رو اضافه بکنم جمع‌بندی بکنیم. جمله شون بله به انتها رسید. نکاتی رو که ما از آقای دکتر شنیدیم، فرم آکادمیک و مدل تحقیق و پژوهشی آنچه که در 4-5 برنامه گذشته ما در ارتباطش صحبت کردیم و با نگاه‌های سنتی و ایده و نظر بهش پرداختیم آقای دکتر، یعنی همه اینها رو صحبت کردیم که حالا این موزه رو داریم سالون نداریم، بعد دیدیم همه اینها در یک الگوی کاملا پژوهشی و دانشگاهی قرار میگیره و قابل ارائه و دفاعه. یعنی حالا با آنچه که از مطالب و فرمایشات دکتر ارجمند ما شنیدیم میتونیم این الگو رو بریم ازش دفاع بکنیم، یعنی در کمیسیون فرهنگی مجلس ازش دفاع بکنیم، بگیم این طبق استانداردهای جهانی باید باهاش برخورد بشه. و مهمتر از همه اینه که تمام این عوامل اگر درست بشه، من یک جای دیگه این صحبت رو فقط عرض میکنم و صحبتش بمونه برای برنامه بعد، که ما سالن خوب بسازیم، موسیقی خوب بسازیم، بلیت خوب بفروشیم، میانه ها یا شرکت های میانه ها، نمیخوایم بگیم دلال، میانه ها یا واسطه های عرصه صنعت موسیقی رو بشناسیم، همه خوب فعالیت بکنن. یعنی به عنوان یه نمونه یادم در یک از برنامه من عرض کردم زمانی که یک سایت فروش بلیت درصد 5 تا 7% در یک سال میشه حدود 7 میلیارد تومان، این خیلی جالبه که ما بدونیم فقط همین یه دونه سایت چقدر بلیت فروخته که درصد خودش شده انقدر. بنابراین اقتصاد بعدی نداریم.
درسته.
این الگوهای مقداری باید اصلاح بشه تا همه چیز درست در بیاد. مهمتر از همه اینه که ما در جامعهمون با چه سازوکاری به اسطوره سازی و اسطوره پردازی بپردازیم که هنرمند خلاق تبدیل به اسطوره بشه، حالا بلیتش بفروشه، در حالی که همه زیرساخت‌ها فراهمه. چون اینی که هنرمند یه کنسرت موفق بده و مردم دیگه نرن برای کنسرتاش، این یه مشکل بزرگ خواهد شد. ما می‌بینیم در خیلی از فستیوال‌ها یا اجراهایی که مثلا در هایت پارک لندن میدن، 8 صبح قراره در باز بشه، مردم از 4 صبح میرن اونجا میخوابن. حتی بعضیا، من دوستی داشتم که میرفت اصلا برای این اجراها از شب قبل تو پارک میخوابید که صبح بتونه بره داخل. بله. با بلیت‌های آنچنانی و گرونی که می‌خرن. بله. این ناشی از اینه که یک اسطوره سازی و همش هم گردن خود هنرمند نیست. سیستم رسانه و صنعت مدیا در اون جامعه داره به این کمک میکنه. ان شاء الله در برنامه بعد هم این مطالب رو پی خواهیم گرفت و تشکر از آیتو و این مطالب خوبشون. واقعا من که استفاده کردم.
بله،
اگه جمله جنبندی هم خود آیتو دارن که در خدمت شما باشه.
من به این اصل اعتقاد دارم هیچ طرح، هیچ پروژه، هیچ صنعتی در دنیا ماندگار نیست مگر اینکه شما یک مدل اقتصادی براش تعریف کنید. حتما باید بماند. یعنی همین امروز اگه امروز یه ارکستر سمفونیک هم ما تشکیل بدیم بگیم که ما نیاز به یارانه دولتی داریم، حتما باید یه مدل براش طراحی کنیم. یه مدلی مثلا فرض کن بریم با یه بانک صحبت کنیم، بخش از سهامشو بده به این که اگر فردای روزگار دولت بودجهشو قطع کرد از ارکستر سمفونیک بتونه از سهم سهامش پول دار بیاره مثلا. بنابراین ما باید حتما در دنیای امروز برای موسیقی ایران به یک مدل برسیم. یک نکته بعدی اینه که زنجیره زینفان و نفوذان رو تعریف کنیم، برای هر کدوم ببینیم مشکلاتشون چیه، اون رو رفع کنیم. من فقط یک مثال براتون میزنم ببینید چقدر یه تاثیرگری. من در دوره‌ای که در وزارت ارشاد مسئولیت داشتم، خب مطالعه کردیم، دیدیم که ما در دفتر موسیقی وزارت ارشاد چیزی که همه ازش رنج می‌برن مدت زمان طولانی اعطای مجوزهاست.
درست.
و کم بوده سالن‌ها در کل کشور و محدود شدن فقط مراکز استان.
البته شما تشریف بردین، هنوز هم همه رنج می‌برن.
ولی حالا من کاری که کردم بود، ما اومدیم سایت تشکیل دادیم، اعطای مجوز رو از 3 ماه 4 ماه رسوندیم به زیر 1 هفته و حتی ساعت. یعنی برای اساتید موسیقی مدیر برنامه‌شون میمدن مینشستن، ظرف 1 ساعت من مجوز صادر می‌کردم و سامانه رو افتاد. تسهیلگری کردیم، اجرا رو از مراکز استان بردیم در شهرستان مختلف و تقریبا یک حدود 5000 سانس در سال 92 و 93 ما اجرا داشتیم در سال، در هر سال 5000 سانس. رقم 800% افزایش درآمد صنعت موسیقی رو افتاد. یعنی یک تسهیلگری در یک اداره دولتی میتونه 8 برابر درآمد صنعت،
شاید اصلا با 5 تا کارمند به راحتی انجام بشه.
من با 5 تا کار، من با هم کارمند. بله. یک دونه کارمند جابجا نکردم، تازه معاونم رفت، رئیس اداره نسارتم رفت، مدیر روابط عمومی هم نداشتم، یعنی خودم همه این سمت‌ها رو داشتم. اما ما کاری که انجام دادیم، اومدیم این تسهیلگری ایجاد کردیم، 800% رشد ایجاد کردیم. 800% یعنی یک درآمد چند برابری که همین صنعت روی پا شد. و اگه از اون زمانی که حالا این بحث اقتصاد موسیقی رونق پیدا کرده، چون دیگه دستشون به دهنشون میرسه، اون همون سایتی که سال 17 میلیارد تومان داره میفروشه، فقط سود خالص شما فرمودین 7 میلیارد، من میگم 17 میلیارد، 17 میلیارد سود خالص خودش هست، نشون میده که این 5% که داره این یه سایت تازه. ما پنهان هم داریم. بله بله، پنهان داریم و حالا بعدا میتونیم برنامه بعدی با هم صحبت کنیم در مورد این که چگونه اینها رو میشه رونق داد. این بخش فقط تسهیلگری است. حالا نهضت سالن‌ها و بقیه مواردی که میتونیم پیشنهاد بدیم که به سرعت در یک برنامه زمانی 2 ساله ما وارد یک صنعت بسیار بسیار پویای موسیقی بشیم.
به شرط اینکه صنعت موسیقی ما به واسطه این تسهیلگری ها یک افرادی مثل آیت ارجمند با فکر تسهیلگر، یعنی دلشون بخواد کاری بکنن، وارد بشن و این کارا انجام بشه.
سپاسگزارم از جناب دکتر پیروز ارجمند عزیز که این هفته در خدمتشون بودیم و البته قول دادن که در برنامه دیگری هم با ما همراه باشن. و سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر علیرضا امینی عزیز که مثل همیشه در کنار ما بودن. اما حسن ختام بخش گفتگویی امشب، قطعه ای رو تقدیم شما میکنیم که ساخته های آقای دکتر پیروز ارجمند هست و مربوط میشه به در واقع موسیقی سریال سفر به جذابه. با هم بشنویم. به پایان برنامه رسیدیم. از شما بسیار سپاسگزارم که تا لحظات پایانی با ما همراه بودید و کلام آخر: مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. خداحافظ.
نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت همه شما شنوندگان رادیو ایران و اینکه سپاس از اینکه رادیو ایران رو انتخاب کردید حتی در این لحظات شبانگاهی. به امید خدا یک بار دیگر شب رو به صبح میرسونیم. برنامه هایی به شما هدیه خواهیم کرد انشاءالله. تا ساعت 6 صبح فردا با شما خواهیم بود که بنده هستم رضا آقا شریفیان به عنوان گوینده، جناب آقای عبدالمجید بای به عنوان هماهنگی هستن و آقای مهدی سایی به عنوان تهیه کننده این بخش، بخش سوم بخش شبانگاهی قبول زحمت فرمودن، مسئولیت تهیه کننده که با ایشونه. و همچنین که خدمتون عارضم که امیدوارم که این تجربه شب و به صبح رسیدن، یک صبح رو تجربه کردن، باعث بشه که زندگیمون صبح بشه، ایران رو بشنویم.